اکسیژنم افت داشت، حالا تا حدودی نسبی بهتر شدم، اما خب با فعالیت دچار تنگ نفس میشم الان.
متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر زهره نادری، ایشون فوق تخصص ریه هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است.
سوال این برنامه سپهر دانش در رابطه با خانم ورزشکار 20 ساله دچار پیچخوردگی زانو هنگام ورزش بسکتبال که قادر به ادامه بازی نیست، یک ساعت بعد دچار تورم زانو شده و کدومی که از این آسیب ها محتمل تر هست؟ الف پارگی مینیسک داخلی، ب پارگی مینیسک خارجی، جیم آسیب ربات صلیبی قدامی و دال هم آسیب پلیکاهای زانو. 3102 و پیامک های شما. خلیل حسنپور از یاسوج گزینه دوم را انتخاب کرده، پارگی مینیسک خارجی. ۹۱۸-۵۱۴ هم گزینه جیم، آسیب ربات صلیبی قدامی. بهنام اعتزاری از اصفهان گزینه سوم، آسیب ربات صلیبی قدامی. مهدی حسن‌زاده از گچساران گزینه الف، پارگی مینیسک داخلی. ۹۱۶-۳۴۵ گزینه الف، پارگی مینیسک داخلی. محمد امین کهن گزینه ۴ از تهران، آسیب پلیکاهای زانو. ۹۱۰-۹۵۶ گزینه ۴ آسیب پلیکاهای زانو. از گیلان غرب رسول پرتو گزینه الف، پارگی مینیسک داخلی. این بخش یک نکته آموزشی رو خواهیم شنید در رابطه با اختلالات خواب.
شبتون بخیر شنوندگان محترم برنامه زنده سپهر دانش. من دکتر لیلا امامی هستم، متخصص بیهوشی و فلوشیپ اختلالات خواب، مدرس انجمن جهانی خواب و عضو مرکز تحقیقات گوش حلق‌وبینی بیمارستان امیرعلم. در مورد اختلالات تنفسی در خواب میخواستم خدمتتون صحبت بکنم. اختلالات تنفسی در خواب به این معنی هست که فرد در حین خواب تنفسش به طور کامل یا نسبی قطع بشه و این مسئله به صورت مکرر اتفاق بیفته و منجر به افت میزان اکسیژن خون بشه. که این مسئله میتونه که باعث اختلالات تهویه در فرد بشه و ساختمان نرمال خواب فرد رو به هم بزنه. اختلالات تنفسی در خواب انواع مختلفی دارن که شایع‌ترین اونها آپنه انسدادی خواب هست. آپنه انسدادی خواب وقتی اتفاق میفته که عضلات حلق و حنجره به صورت مکرر و منقطع شل بشن و مسیر راه هوایی رو ببندن. حالا علائم آپنه انسدادی خواب چی هست؟ شایع‌ترین علامتش خور و پف شبانه هست. البته همه افرادی که خور و پف شبانه دارن لزوما آپنه انسدادی خواب ندارن، ولی همراهی خیلی زیادی این دو مسئله با هم دارن. علامت دیگه قطع تنفسی هست که همراه بیمار متوجهش بشه. بعضی از افرادی که آپنه انسدادی خواب دارن دچار تعریق شبانه میشن. گاهی وقتا تکرر ادرار رخ میده. بعضی از افراد خشکی دهان در صبح پیدا میکنن یا احساس گلو درد دارن. بعضی ها سردرد صبحگاهی دارن. بعضی از افراد خستگی در حین روز دارن که باعث اختلال تمرکز و حافظه اونها میشه و نهایتاً باعث ایجاد تصادفات رانندگی میشه. اگر فردی شک بکنه که آپنه انسدادی خواب داره، باید حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنه. چون آپنه انسدادی خواب اگر درمان نشه، عوارض شدیدی میتونه داشته باشه. مثلا میتونه منجر به ایجاد پلاک‌های چربی در عروق قلب و مغز بشه که نهایتاً باعث ایجاد سکته قلبی و سکته مغزی میشه. فشار خون رو میتونه بیشتر بکنه، احتمال دیابت رو در فرد بالا میبره، احتمال اینکه فرد اگر کاندید عمل جراحی باشه مشکلات این جراحی یا بیهوشی پیدا کنه بالا میره و یکی از مشکلات دیگه‌ای که پیدا میکنه ایجاد اختلافات خانوادگی میکنه، به خاطر اینکه هم فرد رو تحریک پذیر و عصبی میکنه، همین که خیلی وقتا افراد خانواده فرد از صدای خور و پف اون فرد ممکنه که محرومیت از خواب پیدا بکنن. حالا وقتی به پزشک متخصص خواب مراجعه می‌کنین چه اتفاقی می‌افته؟ پزشک باید از روی علائم و نشانه‌های بالینی و همینطور معاینه و استفاده کردن از بعضی از تست‌های خواب مثل پلیسومنوگرافی به تشخیص برسه. و نهایتاً اگر فرد تشخیص آپنه انسدادی خواب براش انجام بشه، درمان‌هایی که وجود داره اول تغییر در وضعیت زندگی هست، یعنی فرد کاهش وزن پیدا بکنه، ورزش بکنه، سیگار اگر میکشه ترک بکنه، اگر که بیماری‌های زمینه‌ای مثل آلرژی‌های بینی داره اونها رو درمان بکنه و با این شرایط اگر کاملا درمان نشود از دستگاه پپ میشه استفاده کرد که اون رو هم باید حتما با تجویز پزشک متخصص و بعد از انجام تست خواب برای فرد تجویز بشه. روش دیگری که برای درمان وجود داره جراحی های راه هوایی هست و یه روش دیگه درمانی هم استفاده کردن از پروتز های دهانی هست که متناسب با آناتومی دهان هر فرد ساخته میشه و کلا انتخاب روش درمان یک کار کاملا تخصصی هست که حتما برای بعد مناسب باید روش مناسب انتخاب بشه. خیلی ممنونم، امیدوارم شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
اما تا فرصت باقی مانده برای پاسخ سوال پیامک‌های شما در رابطه با سوالی که در مورد تورم زانو هست در ورزش و به نوعی آسیب ورزشی، سپهری از بیرجند، گزینه سوم آسیب ربات صلیبی زانو 918-956، هم گزینه چهار آسیب پلیکاهای زانو. مشتبه جواری مقدم از تبریز هم به مک ارسال کردن برای ما و همچنان 903-642 هم گفته که ربات صلیبی قدامی آسیب دیده. خانم سپیده از کرج گزینه به پارگی مینیسک خارجی. خب من چند تا از پیامک ها رو سریع بخونم. 914-642 گزینه جیم رو انتخاب کرده، آسیب ربات صلیبی قدامی. 916-655 هم از خوزستان پارگی مینیسک داخلی رو انتخاب کرده و همچنین 913-334 هم پارگی مینیسک خارجی. اما کدام پاسخ درست هست؟ و برای این زانو چه اتفاقی افتاده؟ اکنون گفتگو خواهم کرد با طراح این سوال، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رشته تخصصی جراحی استخوان و مفاصل ارتوپدی فلوشیپ جراحی زانو، دکتر حسین اکبری اقدم. آقای دکتر شبتون بخیر باشه، بفرمایید که کدومی که از این اتفاقات برای این زانو افتاده؟
من سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. زود برم سر کیسمون و بررسی کنیم. اینکه ایشون زانوشون پیچ خورده و بعد نتونستن بازی رو ادامه بدن و حدود یک ساعت بعدش زانوشون ورم کرده، اینا همش ما رو راهنمایی میکنه که یک رباتی پاره شده داخل زانوی این ورزشکار که جواب صحیحمون پارگی ربات صلیبی گودامی هست، چون که مینیسک و پلیکایی که تو گزینه ها هست عروق خونی زیادی ندارن و اگر پاره بشن اولا شدت آسیب اونجوری نیست که ممکنه فرد ادامه بتونه بده ورزش رو، دوما اینکه خونریزی داخل زانو زیاد واضح نیست و معمولا اینا اگر مینیسک پاره بشه معمولا شب که میرن استراحت میکنن فردا صبح متوجه میشن که یه خورده زانوشون ورم داره. بس ما از ورمی که بلافاصله بعد از ضربه ایجاد شده و اینکه نتونسته بازی رو ادامه بده میتونیم تا حدودی حدس بزنیم که این ربات صلیبی در پیش این بیمارمون پاره شده.
آقای دکتر، معمولا ورزشکار، حالا چه کسانی که خیلی حرفه‌ای ورزش می‌کنن چه کسانی که حالا مخصوصا سن نوجوانی ورزش می‌کنن، وقتی که آسیبی می‌بینه سعی می‌کنن که تحمل کنن، حتی بعضی وقت ممکنه با تحمل فشار زیاد بازی رو ادامه بدن. شما خودتون دارین از موارد اینطوری، یعنی کسانی که بازی رو ادامه دادن برخلاف اینکه حالا آسیبی دیده زانوشون؟
بله، البته من بخوام از اول شروع کنم این که شاید به این نکته اشاره بکنیم که آیا پیشگیری هست برای این بروز چنین حوادثی. باید ذکر کنم که ورزش‌هایی هست که اداره های ورزش بعضی از کشورها میان و اینها رو برای ورزشکارانشون انجام میدن، که حالا من خیلی خلاصه اشاره میکنم. این که بیایم همه ورزشکارا رو بگیم که سری ورزش های خاص بکنن که ربات صلیبیشون آسیب نبینه، این امکان پذیر نیست. بعضی از کشورها اون سیستم ورزشیشون اومدن و بعضی از تستا هست که مثلا من دوتا شو اسم میبرم، این که از روی یک جعبه‌ای که ارتفاع داره میگن که اون ورزشکارا بپرن پایین، اگه فاصله بین دوتا زانوشون و دوتا مچ پاشون اندازه میگیرن، اگه زانوها خیلی به هم نزدیک باشن یا یه حالت ولگوس یا پای زفتری وقتی که از پریدن و به زمین اومدن زانوهاشون به خودشون میگیره، خب اینا در معرض آسیب ربات صلیبی هستن که خانوما به ویژه بیشتر این حالت هست.
بله.
و اینا رو میان اسکرینینگ میکنن، غربالگری میکنن و اگر ورزشکاری تو این حالت هست میان روش کار میکنن و یه سری تمرینات بالانس و تعادل بدن رو براش انجام میدن، ورزش های تقویتی، ورزش های کششی و اینا رو براشون منحصرا انجام میدن که مثلا هفته یه جلسه یا دو جلسه، تا اینکه این ورزشکارشون احتمال اینکه ربات صلیبی آسیب ببینه کمتر باشه. باید عرض کنم که خستگی یا آماده نبودن بدن برای ورزش خیلی موثره که احتمال اینکه ربات صلیبی پاره بشه بالا میره.
بله.
حالا ربات پاره شد چیکار باید بکنیم؟ بعضی هستن ربات پاره به صورت نسبی پاره میشه میتونن ورزش کنن. مهم اینه که بدونیم وقتی ربات پاره میشه ادامه فعالیت ممکنه آسیب به مینیسک و غضروف‌های زانو رو به همراه داشته باشه و اگر حتما زانو آسیب دید ادامه ورزش رو دوستان عزیز توجه کنن که انجام ندن و حتما با پزشک مشورت کنن و خیالشون از نظر ربات صلیبی و ربات‌های جانبی مطمئن باشه. اینکه بی حرکت نگه بداریم بعد آسیب یا نه، اگر فقط ربات صلیبی باشه نیازی به بی حرکتی و گچ و نمیدونم زانوبند بلند و اینا نیست و یک شاید زانوبند معمولی کافی باشه. اگر البته آسیب‌های همراه مثل ربات‌های جانبی هم با ربات صلیبی باشه، خب در این مواقع بی حرکتی رو ما توصیه می‌کنیم. بعد که آسیب ایجاد شد توصیه میشه که در افرادی که زیر 40 سال هستن بهتر جراحی انجام بشه، چون که این افراد فعالیت بالاتری دارن و حتما دچار خالی کردن‌های مکرر زانو میشن و بهتره که بعد از آسیب حدود 4 تا 6 هفته بعد آسیب اینا تحت جراحی قرار بگیرن. نشون داده شده که هرچی دیرتر جراحی بشن و خالی کردن‌ها هی ادامه پیدا کنه، نتیجه جراحیمون هم خوب نسبت به اونی که زودتر عمل میشه یه خورده پایین‌تر خواهد بود، چون که در کسی که هی زانوش خالی میکنه احتمالی که مینیسکش آسیب ببینه، قضرو فشار آسیب ببینه خیلی بالا میره. بنابراین توصیه‌ای که ما میکنیم اینه که اولا ورزشکارامون سعی کنن که بدنهای آماده‌ای داشته باشن برای ورزش، وقتی که احساس کردن خسته شدن تو ورزش سعی کنن که استراحت کنن و اگر دچار آسیب شدن حتما به پزشک مراجعه کنن.
بله.
و بعد از اینکه پزشک معاینه کرد و ربات صلیبی احیانا آسیب دیده بود، اگر سن فیزیولوژیک یا اینکه سنی که فعالیتشون خیلی بالا، حالا ما 40 رو میگیم ولی ممکنه یه نفر 50 سالش باشه خیلی فعالیتش بالا باشه و زانوش خالی بکنه و اینم ممکنه عملش بکنه، و اینکه بعد از اینکه تشخیص داده شد و حرکات زانو کامل شد، یعنی کامل زانو بازو بسته شد، و یه فاکتور دیگه اینه که زانومون آرتروز هم نداشته باشه، این بیمار بهتره که جراحی بشه. بعد اینکه جراحی انجام شد، جالبه بهتون بگم که حدود 90% کارکرد زانو برمیگرده و این خیلی خوب هست. و جالبه که تکنیک های جدیدی که برای جراحی انجام میشه باعث شده که مریضا بعد اینکه جراحی شدن مثل این بیمارمون از فرداش میتونن را برن، با اثارا میرن و حدود یک ماه با اثارا میرن و بعد اثارا میذارن کنار و فعالیت های عادی رو ادامه میدن و بعد 3 ماه میتونن فعالیت های معمولشون رو به راحتی انجام بدن، ولی برگشت به ورزششون معمولا 6 ماه تا 9 ماه بعد بسته به قدرت عضلات اطراف زانو که به دست میارن تعیین میشه و دوباره به ورزش برمیگردن. من باز در خدمت هم
سپاسگزار. خواهش می‌کنم آقای دکتر. فقط حالا برای کسانی که دارن صدای ما رو میشنون سوالات هم هست، حالا این سوال من مجبور میپرسم که کی باید به پزشک مراجعه کنم؟ یعنی الان من حالا دارم توی پارک میدوم یا هر اتفاقی برام افتاده و زانو متورم میشه، اورژانس هست؟ یعنی که مثلا چون خیلی ها میگن حالا این زانو رو ببندیم ببینیم چی میشه، بعدن خیلی از این تجهیزات میشه به آدم در واقع در اطرافیان شکار باید کنیم.
اگر ربات پاره بشه خب نمیتونه تحمل کنه.
بله.
بعد و اگر ربات کامل پاره بشه مراجعه به پزشک میکنه، یعنی از درد و اون ورمی که ایجاد شده یا ناتوانایی که تو راه رفتن براش ایجاد میشه مراجعه میکنه. ولی اگر پیچ بعضی وقتا مثلا پیچ خوردن ها باعث پارگی مینیسک است، این علائم یه خورده کمتر هست تو این موارد، بعد این ممکنه که فعالیتش ادامه بده. تو بعضی از موارد پارگی ربات صلیبی که نسبی هست، مثلا ممکنه 50-60% ربات هم پاره شده باشه، ممکنه فرد بتونه فعالیتش ادامه بده. ولی توصیه میشه که اگر در حین فعالیت ورزش، حتی دویدن، حتی مثلا تو آشپزخونه یه خانومیه مثلا 45 ساله کار میکنه نشسته یهو بلند میشه زانوش صدایی میده، خب اینجا ممکنه پارگی ما خیلی که مریضای اینجوری داریم که مینیسکاشون پاره میشه اینجوری. و حالا مبحث امروزمون در مورد ربات بود، ولی من یک خیلی اشاره کوچیکی به مینیسک بکنم. وجود مینیسک خیلی مهمه. میبینیم که پارگی مینیسک باعث میشه که زانو سریعا به سمت آرتروز بره و خود مینیسکا باعث میشن که این فشاری که به زانو وارد میشه پخش بشه و از آرتروز زانو خب خیلی جلوشو میگیرن.
بله.
ولی با یه حرکت ساده ممکنه این مینیسک پاره بشه و بعد این کارکردش رو از دست بده و زانو به سمت آرتروز بره.
بله.
یه نکته دیگه من
دکتر در حد 30 ثانیه بفرمایید. بله.
در مورد ربات صلیبی اینو بگم که ربات صلیبی وقتی که جراحی میشه حتما ما جراحان زانو و مینیسک ها رو هم چک میکنیم و اگر مینیسک ها آسیب دیده باشن تو همون جلسه جراحی میشن و این بر میزان موفقیتمون از عمل خیلی باعث افزایش میزان موفقیت میشه. و به همکاران هم توصیه میکنم که وقتی ربات صلیبی رو جراحی میکنن حتما مینیسک ها رو هم ببینن و اگه پارگی وجود داشت اونا رو هم ترمیم کنن، چون یکی دیگر از نقش‌های مینیسک اینه که پایداری رو تو زانو و بیشتر میکنه.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسین اکبری اقدم، جراح ارتوپد، فلوشیپ جراحی زانو، عضویت دانشکن پزشکی سان. دکتر با شما در فرصت مناسبتر گفتگو ادامه خواهیم داشت. سپاسگزارم از شما. شبتون خوش. به پایان این سپهر دانش رسیدیم. شب خوش.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن. با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
از بین تمام راه‌های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه نشانی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما را از درگاه خداوند بزرگ دارم. در برنامه امروز نشانی به آیات 76 به بعد سوره قصص اشاره کوتاهی میکنیم.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
در این آیات موضوع قارون مطرح شده که خداوند می‌فرماید ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم، که قارون از قوم موسی بود که از طریق ظلم و سرکشی و طغیان و تعدی و زیاده خواهی زندگی کرده بود و بر مردم ظلم کرده بود. و خداوند می‌فرماید که ما از گنج و مال و ثروت به او انقدر دادیم که کلیدهای اون برای افراد قوی و توانمند حمل کردنش مشکل بود و اونها رو به سختی مینداخت. در همون شرایط قوم او به او گفتند که این مقدار احساس شادمانی نکن که خداوند انسانهایی که دلخوشی به این دنیا دارند و به امکانات این دنیا دل می‌بندند اینها رو دوست نداره و در پی این باش که اون چیزی رو که خداوند در آخرت برای انسان برگزیده و در نظر گرفته اونها رو دنبال بکنی و در این حال بهره و نصیبت از دنیا رو هم فراموش نکن، یعنی هم به طور متعادل و منطقی از این دنیا استفاده بکن و هم هدفت آخرت باشه و در پی تأمین آخرت باش و برای آخرت عمل بکن و نیکی بکن همینطور که خدا در حق تو نیکی کرده و در زمین دنبال فساد نباش که خداوند انسانهای مفسد رو دوست نداره. در پاسخ قارون میگه که من این چیزی رو که به دست آوردم، چیزی که به من داده شده، بر اساس علمی هست که دارم و در حقیقت مغرور به اینه که این دستاورد خودش هست. و خداوند میفرماید آیا قارون نمیدونه که خداوند قبل از او جمعیت‌های بسیاری رو هلاک کرده، کسانی که بسیار قدرت فراوانتری از او داشتند و مال بیشتری هم جمع کرده بودند و در حقیقت از مجرمین در مورد گناهانشون سوال نخواهد شد. آیه 79 به بعد که من به واسطه فرصت کوتاهی که هست به صورت کامل اشاره نمی کنم، در حقیقت شرایط رو اشاره میکنه که چه برخوردهایی صورت میگیره، که از جمله اینه که قارون در شرایطی که در یک زینت و تشریفات و خلاصه شرایط بسیار چشم پرکنی وارد جامعه میشد، کسانی که دنیا طلب بودند و ارزش‌های دنیایی بر قلبشون حاکم بوده، اینها آرزو میکردند که ای کاش به ما هم چنین چیزی داده بشه، همون چیزی که به قارون داده شده، و او رو دارای یک بهره بزرگی می دونستن. اما کسانی که می فهمیدن و علم و آگاهی داشتن به اینها می گفتن که نه، این ثواب خدا و اجر و پاداش خداوند بهتره برای کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دن و چنین اجر و پاداشی رو هم جز انسانهای صبور و بردبار بهش نمی رسن. بعد خداوند می فرماید که ما قارون و اون خانه و امکاناتی رو که داشته، هر چیزی رو که داشته و یارانش رو، همه اینها رو در زمین فرو بردیم و هیچ کس از اونها هم هیچ کمکی نتونست از جایی به دست بیاره. اون وقت کسانی که جایگاه او رو آرزو کرده بودند و میگفتن ای کاش ما هم مثل او بودیم، اونها متوجه شدند که اشتباه میکردن و میگن وای بر ما، خداوند به هر کس که بخواد رزق و روزیش رو وسعت میده از بندگان خودش و برای هر کس هم که بخواد تنگ میگیره، و اگر که خداوند بر ما منت نگذاره ما رو هم در زمین فرو میبره. وای بر ما که انسانهای کافر به رستگاری نمیرسن. و در نهایت قرآن میفرماید تلک الدار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. این خانه آخرت رو ما برای کسانی قرار دادیم که در این دنیا دنبال برتری طلبی در روی زمین نیستند و دنبال فساد نیستند و عاقبت و سرانجام نیک برای اهل تقوا هست. انشالله ما هم جزء متقین باشیم.
این بار هم هادی شد. یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم. و دلم آرام و مؤمن است.